أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امشب اگر خدا بخواد میخوام یه مقداری بحث در مورد سیره دوران امامت حضرت صادق عرض کنیم. البته متاسفانه وقتمون کم است. من میخوام یه نکته اخلاقی قبل عرض کنم و اگر خدا بخواد بعدم اون بحث در مورد حضرت صادق رو که قاطعا به هیچ جاش نمیرسیم. فقط یه کلی من خواهم گفت و یکی دوتا نمونه عرض میکنم که به وقت مغرب میرسیم که بعد اون وقت نماز بخونیم و بریم بیکارم. خب اون نکته اخلاقی این است که آدم وقتی گناه میکنه یه گیر اصلش این است که ذلیل گناهی که گناه میکنه در برابر یه چیزی ذلیله. حالا بفهمید هوای نفس، هوا و هوس، شهوت در برابر یه چیزی ذلیل میشه. یه گناه یه وقت پیش میاد، یه گناه یه وقت پیش میاد داری؟ پیش میاد، مثلا شخص عصبانی میشه یا دستش یه حرکتی میده بیجا. خود اینم ماری یه اشکال و یه عیبیست در آدم. اگه آدم تربیت درست باشه دستش بی جا حرکت نمی کنه. من میشه نقصی در این تربیت وجود داره، یه جایی در ساختمان آدمی کمبود هست که دست بی جا حرکت میکنه. من میگم این یه وقتی بزن. اما کسی که گناه میکنه بفهمد که دیگه یعنی به عادت رسیده در گناه، اون بدترین، شاید بدترین وجهش این است که بدترین بعد این مسئله این است که آدم ذلیل اون گناهه. من مکرر برخورد کردم، شما هم برخورد کردیم، ممکن است حتی خودمونم یه وقتی مثلا گرفتار بودیم. شخص میگفته نمیتونم، یه نمیتونم میگفته. حالا در اینه که معتادن دیگه این مسئله خیلی روشنه دیگه. آدمی که معتاده، حالا میگیم معتاده به سیگاره، معتاده به سیگاره نیم ساعت به نیم ساعت یا حتی بیشتر دیگه نمیتونه، بیقراره، تقریبا بی اختیاره. حرفت این بی اختیاری بار گناه از دوش آدم بر نمیداره، چون بی اختیاریش خودم ایجاد کردم. یعنی یه کسی از یه بلندی خودش پرتاب میکنه به سوی زمین، وسط راه پشیمون میشه. خب مقصر نیست که پشیمونه دیگه، این نمیخواد از حالا به بعدش رو که داره میره پایین نمیخواد بره. یا خودت این بی اختیاری رو بر خودت ایجاد کردی. آدم در اعتیاد بی اختیاری خودش بر خودش ایجاد میکنه. بنابراین این بی اختیاری بار گناه آدمو کم نمیکنه. من خودم کردم. اینجا یه کمی وقت مشکل میشه که آدم بخواد خودش را معالجه کند. معالجه آدمی که گرفتار شده به اعتیاد رسیده، عرض کردم اون وجه بسیار بدش این است که آدمیزاد ذریر یه چیز بسیار حقیر کوچکی است. این خیلی وجه بده گناهه. حالا در هر صورت اگر آدم یه وقتی به هر صورتی به صورت گاهی یا به صورت گرفتاری دائمی گرفتار گناهه، ببینید گناه با اعتقاد ما به عالم آخرت نمیسازه. من معتقدم یه روزی باید جواب این کارمو بدم، همه کارامو جوابش باید بدم. من اگر معتقدم به عالم آخرت، به حساب و کتاب، به بهشت و جهنم، یه فکری برای خودش این آدم میکنه، خودش را رها نمی کند به گناهی که گرفتار است. ولو هزار بار در مبارزه با گناه زمین بخوره، که ما مکرر حاج آقای حق‌شناس می فرمودن صدومین بار هم زمین خوردی بلند شو بیست بگو می توانم. و هر یادم تصمیم میگیره گناه نکند، به یه دلیل فقط دو مرتبه گرفتار میشه و زمین میخوره، و اون دلیل این است که آدم خیالش راحت میشه از گناهی کرده، خوب دیگه من حل شد، معالجه شدم. وقتی فکر کردی حل شد، دو مرتبه شیطون میاد اگر من همون شکستگی که در مبارزه با گناه داشتم، شکسته بودم، یعنی از خودم ناامید بودم، به خدا دل بسته بودم، به مرحمت خدا و به کمک خدا توانسته بودم بر این گناه غلبه کنم، اونو حفظ کنم، هیچ وقتی که گناه نمی کنم. این در تصمیم اول میتواند پیروز بشه. اگر اون شکستگی حالی را که در هنگام مبارزه با گناه داشت اینو از دست ندهد، شیطان دیگه نمیتواند به سراغ او بیاید. میدید آدم اگه گناه نمی کند به مدد خداست، این برو برگرد نداره، هر کی هر جا، اونا که معصومن به مدد خدا معصومن، هر کی گناه نمی کند به مدد خدا گناه نمی کند. حالا من تونستم گناهمو ترک کنم، گناهی که بهش عادت دارم ترک کنم، خب پس خدا بود دیگه، خدا کمک کرد. هر وقت این خدا باشه من دیگه شکست نمی خورم، هر وقت این خدا باشه من تکرار نمی کنم، هر وقت این خدا مرحمتش باشه من مغلوب نخواهم شد. هر وقت باشه دیگه، من وقتی که شکستگیمو از دست میدم خدامو از دست دادم. وقتی من شکستم میدونم من نمیتونم، خداست که کمک کرده تونستم، من نمیتونم، خداست که کمک کرده من تونستم، اینو اگه آدم از دست نده هیچ وقت مرتبه مغلوب نمیشه. مغلوبیت آدم در برابر حمله شیطان برای تکرار گناه فقط در وقتی است که آدم خیالش راحته، در خیال راحت آدم مغلوب میشه. خب این نکته اول. بعد حالا بپردازیم با وقت اندکی که داریم، مثلا 20 دقیقه، یه رو 20 دقیقه انشالله که هیچ کاری نمیتوان کرد، فقط یه فهرست شاید بتوان گفت. ببینید ما معتقدیم به امام، 12 امام که تا پایان عالم این امامت باید دوام داشته باشه، یه اصل امامت هیچ روز از روی زمین جمع نمیشه، یه روزی این زمین باشه، انسان‌ها باشن و امامی در میان این انسان‌ها زندگی نکند، نباشه، وجود نخواهد داشت. که دیگه اینو بلدیم، صد بار هزار بار شنیدیم که اگر امام نباشد زمین اهلش را فرو میبرد. لساخت الارض به اهلها، یه اصل شیعی که زمین بدون امام دوام ندارد. بفرمایید جامعه انسانی بدون امام دوام ندارد. این زمین ممکن است بدون انسان بگرده باشه، اما جامعه انسانی بر روی زمین وجود نخواهد داشت. بدون امام جامعه انسانی نداریم. پس حتما امام باید تا پایان عالم بوده باشه. وقتی که برای این امت 12 امام در نظر گرفته شده، برای این امت 12 امام در نظر گرفته شده، معنیش اینه که حداقل یکی از این ائمه باید عمر دراز داشته باشه. این که ما میگیم برای این امت 12 امام، روایاتش در کتب اهل سنت پره، یعنی میگم پره. اصطلاح که اونجا به کار رفته خلیفه است. پیغمبر فرمود برای من 12 خلیفه است، من 12 خلیفه دارم. بعد اون وقت یه نشونی هایم دادم. خب 12 تا خلیفه یا به زبان ما 12 تا امام یه مسئله مسلم اسلامی است. خب اگر اینا که تو اون احادیثی که در میان کتب در کتب اهل سنت هست و 12 تا خلیفه گفتن تا قیامت گفتن، اونا رو هم اونجا پیامبر تا قیامت گفته، یعنی سند حدیثی ما در کتب اهل سنت 12 تا خلیفه است که تا قیامت هستن. خب پس باز حداقل این است که یکی از اینا باید، حداقلش رو یکی از اینا باید عمر درازی داشته تا قیامت طول بکشد. که ما معتقدیم به حضرت ولیعصر که ایشون عمرش تا پایان عالم دوام خواهد داشت، کاملا یک اعتقاد اسلامی است، نه اعتقاد شیعه تنهاست، اعتقاد اسلامی است. خب این ائمه رو ما به چه کار میشناسیم؟ پیامبر اومد دین رو به مردم رسون، مسلمه دیگه. قرآن هم فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون کامل شده دیگه. امام میخوام چیکار؟ این 12 امام دیگه چیکاره هستن؟ ما میگیم که پیامبران صاحب ادیان چند نفرن؟ مگه پیامبران صاحب ادیان چند نفرن؟ 5 تا دیگه. پیامبران اوله صاحب دینه. حالا دین البته یه دونه است، حالا چرا 5 تا اومده اون رو بحثی فعلا نداره. خب پیامبران صاحب ادیان 5 تا، پس بقیه پیغمبر ها چی کارن؟ بقیه پیغمبر ها به همون کاری هستن که ما ائمه رو میگیم وظیفه دارن. ائمه چه وظیفه دارن؟ همون کاری که پیامبران گذشته وظیفه داشتن. غیر از پیامبر مثلا حضرت عیسی، غیر از پیامبر حضرت موسی، یه مجموعه پیامبران ایشون وصی داشته. اون اوصیا چی کاره بودن؟ ما میگیم ائمه ما همون کارن. بنابراین ما میگیم حضرت موسی وصی داشته، وصیش پیغمبر بوده. اوصیا حضرت موسی پیغمبر بودن. اوصیا این پیغمبر آخر زمان دیگه پیغمبر نیستن، وصی هستن هم پیغمبر نیستن، همون وظایف پیامبران گذشته رو دارن بدون که پیغمبر باشن. اوصیاء پیامبر آخر همون وظیفه ای را به عهده دارند که اوصیاء پیامبران گذشته به عهده داشتند. حضرت موسی علیه السلام وقتی از دنیا رفته، حضرت یوشع به جای ایشون نشسته که تو قرآن اشاره داره بشه که ایشون وقتی رفت به دیدار خضر، قرآن داره که فتح یه جوانی همراه ایشون بود، اون همون وصی ایشونه، حضرت یوشع. پیغمبره و وصیه. حالا پیغمبر فرمود که پیغمبر خودمون فرمود در مورد امیرالمومنین تو مثل هارونی بدون که پیغمبر باشی. هارون وصی اوله حضرت موسی است که البته سن ایشون بزرگتر بود از حضرت موسی و زودتر از حضرت موسی از دنیا رفت، اول وصی بود. بعد که ایشون از دنیا رفت حضرت موسی وصی تازه معین فرمود حضرت یوشع. حالا در اصل به این کار نداریم. پیغمبر به حضرت امیرالمومنین فرمود تو جای مثل شبیه هارون هستی بدون که پیغمبر باشی. پس ایشون همون کار است، وصی همون وظایف به عهده داره، همون کارا رو باید بکنه که هارون می‌کرده یا یوشع می‌کرده یا نفرات بعد، چون به یوشع هم که ختم نشد، یوشع هم نفر بعد داشت، اون بعدی هم بعد داشت تا سلسله اوصیا ایشان تا پایانش. در هر صورت پس وظیفه‌ای که ائمه ما دارن همون وظیفه ایست که اوصیا انبیاء گذشته داشتن. خلاصش چیه؟ اونا حافظ دینه، ائمه حافظ دینه، همونطور که اوصیا انبیاء گذشته حافظ دین پیامبر خودشون بودن، مبلغ و حافظ. این خلاصه. وقت این حفاظت از دین عرضم به حضورتون وجوه مختلفی داره، ابعاد مختلفی داره. یکیش تو این حدیثی که عرض میکنیم که شما مثلا این بخشایش رو شنیدین، این روایت از حضرت صادق علیه السلام هستش، بفرمان ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان انبیاء هستند. بعد میگن که این چطور میشه؟ میفرمان که واسه اینکه انبیاء لم یورثوا درهمن ولا دینارن، پیامبر ببینید در بعد پیامبریش پول و دینار درهم به جای نمیگذارد. پیامبر یه بعد انسانی داره دیگه، پیامبر انسانه، مسلمانه، مؤمنه، پیامبره. حالا به مناسبت، حالا این روشن بشه خوبه، ببینید پیامبر ما نماز میخوندن، نماز میخوندن. چرا نماز میخوندن؟ چون پیغمبر بودن، چون مسلمانه، چون خودش اول مسلمانه این امته. این اگه بفهمی مهمه ها، پیامبر چون مسلمانه نماز میخونه، چون مسلمانه روزه میگیره، امر معروف به عهدشه، به عنوان مسلمانی امر معروف به عهدشه، یه کاری به عنوان پیغمبری به عهدشه. خب پیامبر اولا انسانه، خب چون انسانه ازدواج خواهد کرد، فرزند خواهد داشت، ارثش به بچه‌هاش میرسه. این در وجه انسانی پیغمبره، نه چون پیغمبر ارث داره، چون پیغمبر ارث نداره، پیغمبر ارثش دینشه. اینجا اونو میگن، میگن که این ارث به علما میرسه، علمای اول امت اسلام ائمه هستن، اینا اولین عالمان این امت هستن. خب اینا مهم نیست، بحث اصلیمون اون آخرشه. انما اورثوا احادیث من احادیثم، دینشو علمشو به جای میگذارد به عنوان ارث، که اون ارث به علما میرسه، به ائمه میرسه. مثلا حالا اینجا یه پرانتز باز کنیم، یه کتابی امیرالمومنین نوشته است به دست مبارک خودش از اولش تا به آخر، پیامبر املا کرده ایشون نوشته. این کتاب به صورت توماره، 70 ذراع طولشه که بسته میشه، جمع میشه و محفوظ مونده نزد ائمه، امروز نزد امام زمانه. تو این کتاب پیغمبر تمامه، دقت کنید، تمام احکام دین رو ذره ذره فرموده، امیرالمومنین نوشته. فرمودن وقتی که حکومت به ما میرسه زمان امام زمان، ما از این کتاب تجاوز نمی کنیم، چون هر چی لازم داریم برای یک حکومت در این کتاب هست. همه دین رو، احکاما همه دین رو ما تو این، پیغمبر فرموده، امیرالمومنین نوشته. کسانی از اصحاب ائمه کتاب رو دیدن، بخشایش رو خوندن. خب این پس ارث رسیده است به ائمه، به سایر علمای امت هم بخشهایی از فرمایشات، کلمات، علم پیامبر ارث رسید. بعد فرمودن فنظروا علمکم هازا امن تأخذونه. یه مسئله خیلی اساسی که زمان ما گرفتاریم، زمانهای گذشتم این کم و بیش بوده، فرمودن که ببینید علم دینتون از کجا شما یاد میگیرید؟ هر کسی یه دکه زد. وقتی جمعی رو من میدیدم، حالا اینا مکرر میدیدم، میدم یه مجموعه جوون نشستن دور، نمیدیدم دور کی، فقط میدم نشستن سکوتن، اینه چی هن موضوعشون. بعد فهمیدم که یه آقای نشسته اینا هم دورشن. خب این معجزه چی این آقای که اینا دورش جمعن؟ ایشون خواب تعبیر میکنه. آقا یکی خواب تعبیر کرد؟ یه زن بالاتر، اگه از ضمیر شما خبر داد ما زود بریم سر بسپاریم. فنظروا علمکم هازا امن تأخذونه. یا آقای رو درش جمع دارا باز گفت مثلا خانوما می آمدن این دست اینا رو می گرفت مثلا برای این کف دست یعنی چی؟ فنظر علمکم هازا امن تأخذونه. دقت کنید علم دینتون رو. شما فیزیک رو میتونید از یک نفر کافر مطلق بگیرید، درستون پیش استادیست، حالا مثلا خارج از ایران درس میخونید یا داخل ایران، داخل ایران هم هستن از این جنس، هیچ رو قبول ندارم. خب فیزیک من میخوام بخونم، دینم از این نه نمیتونم دینم از این بگیرم. فنظر علمکم هازا من تأخذونه. علمتون رو از چه کسی میگیرید؟ تا پاکدامنیش به کمال نباشه. این پاکدامنی به کمال نمیشه. بعد یه فرمایش فرمودن که اینو من میخوام عرض کنیم. فإن فینا اهل البيت في كل خلف عدولا. سلسله خاندان ما در هر نسل یک مردان برگزیده‌ای دارد. اینجا اصطلاح عادل به کار بردن که عادلی که اینجا گفتن با معصوم تطبیق میکنن. در هر نسل یک معصوم وجود دارد، اون یه وظایفی داره. ما این میخوایم بگیم این وظایفی است که یک امام داره، یکی از ابعاد وظایف ائمه این چیزی است که اینجا حضرت صادق فرمود. فإن فینا اهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحریف القائلين. این نیست جلوی دین، به حفاظت از دین. اگر دشمن به سوی این دین آمده میخواهد دین رو کم و زیاد کنه، اون شخص، اون فردی که در اون نسل هست باید جلوی تحریف رو بگیره. پای این ائمه همه شهید شدن پای اینه. اون خلفا فکر میکرد که حضرت صادق میخواد حکومت به دست بیاورن، چون حکومت نمیخواد به دست بیاورن. حکومت شرایط داره، اگه شرایط جور بشه خب بله، مثل زمانه حضرت امام حسین شرایط جور شد که چون به سوی کوفه بیاید، مردم کوفه به ایشون اظهار وفاداری کردن، گفتن ما امام میخواهیم، روز قیامت در حضور جد تو گریبان تو رو خواهیم گرفت، که ما گفتیم. ایشون به ما توجه نکرد، امام حرکت کرد، حرکت کرد به سوی کوفه برای جواب مردم کوفه. مردم کوفه امام خواستن، من باید جواب اونها رو بدهم. خب اما هیچ امام دیگری رو، باز زمان امیرالمؤمنین مردم آمدن، ایشون رو خواستن، ایشون آمد حکومت تشکیل داد. این شرط لازم داره. اما زمان حضرت صادق کسی نیست. خب اما وظیفه حفاظت از دین وظیفه‌شه. میخواد یه نفر باشه، میخواد نباشه. اگه همراه داشته باشد امام کارشو میکنه، نداشته باشه میکنه. وظیفه حفاظت از دین مقابله با کسانی که دین را میخواهند کم و زیاد بکنن، این وظیفه را امام داره. هیچ شرطی هم نداره. حکومت مشروطه به اینکه کسانی باشن، باشون همراهی کنن، مثل آنچه که در زمان امیرالمؤمنین بود. نمونه ناقصش هم زمان امام حسین ایجاد شد. وسط کار معلوم شد که وقتی ایشون به سوی کوفه دارن میان، وسط کار معلوم شد که این مردم کوفه مرد نیستن. خب وظیفه تشکیل حکومت برداشته شد. خب حالا وظیفه چی داره؟ باید به مقابله بدعت بره. دو مرتبه ادامه داد راهشو. امام حسین چرا ادامه داد راهشو؟ بلکه مسئله حکومت برطرف شد، از بین رفت. چرا راهشو ادامه داد؟ همونجا دست میداد به بیعت با یزید، دعوا حل میشد. برشون لشکر نمیفرستادن. اما ایشون باید مقابله با همه تحریفات، همه انحرافات زمانه بکنه. ایشون مقابله با انحرافات زمانه به قیمت جانش انجام داد. ائمه دیگه همه باید این کارو بکنن. اگه به قیمت جانشون هم تموم شد بشه. اینجا جاییست که امام از جانش پرهیز نمی‌کنه. وظیفه اصلی امامت ائمه ماست. مقابله با انحرافات. این خلاصه عرض کردم و تموم شد اینجا. یه فقط در حد 5 دقیقه‌ای که وقت داریم یه فهرست عرض میکنم. اینو یه وقتای دیگه هم عرض کردم. ببینید در زمان حضرت صادق ما با قلات، با جریان پدیده قلات روبرو هستیم. از زمان حضرت باقر اینا شروع شدن و در زمان حضرت صادق اوج دارن. یک کسیز میگه حضرت صادق خداست، من پیغمبر از طرف ایشونم. یک کسی میگه ایشون پیغمبره، مثلا من امامه. این یه دیدور خود چم میکنه، اون یه دیدور. دقت کنید با قلات زمان ما یه ذره گاهی بوی قلوف میاد، این برانوار گاهی بوی قلوف میاد. این چیزی بودی که امه هیچ ملاحظه به هیچ وجه نمی کردن. هیچ نوع ملاحظه نمی کردن. سخت‌ترین برخوردی که می کردن با قلاته، چون این تشیع رو ریشه می کند. چون قلات تشیع رو ریشه می کندن، ائمه هیچ رحمی نمی کردن. مکرر در مورد قلات ائمه نفرین کردن. فرموندن که مثلا فلانی خدایا چیز آتش و آهن را به او بچشان، سوزش آتش و آهن را به او بچشان که به زودی گرفتار شد به نفرین. سخت‌ترین برخورد رو ائمه با قلات کردن. کوشیدن یارانشون از اونا جدا باشن. حتی مثلا شخص اومده توی خونه امام و از اون حرفا میزنه، لعنتش کردن. عجب کنم بدترین سختترین برخوردار رو با اینا کردن. از خونه خودشون بیرونش کردن. یه لامذهب بود، حالا با لامذهب همیشون برخورد کردن که ما میگیم ملاحده و زنادقه، اونو از جا بیرون نمی کردن. اون اینقدر خطر نداشت که قلات خطر داشتن. از اینکه سخت‌ترین برخورد رو با قلات کردن. مسئله قلات هست که امروز هم گاهی این ور اون ور یه حرفایی شنیده می شود که زمان حضرت صادق عرض می کنم باز اینا مال اوائل دوران بنی امیه هستند. اینم عرض کنم و در حد همون یکی دو دقیقه باقی مانده، اینید یک کسی بر جای پیغمبر نشسته است، نامش امیر المؤمنین است، خلیفت و رسول الله است و از همه مردم فاسقتره، فاجرتره و بدتره. خلفای بنی امیه بالخصوص این دوره که امام صادق و امام باقر علیه السلام هم دوره هستن، بدترین خلفای بنی امیه هستن. توی تاریخ داره حوزی از شراب ساخته بود خلیفه، اسمش امیرالمؤمنینه، خلیفه پیغمبر اسمشه، حوزی از شراب ساخته بود. تو حوز میرفت به انقدر میخورد که احساس میشد کم شدن حوز. حالا اینقدر هست که اصلا گفتنی نیست فضاحت این دوران از خلفا. یه همچی آدم های اسمشون خلیفه پیغمبره، مردم چجور مسلمان میشن؟ مردم دست از همه چیز بر میدارن دیگه. اگه شما از من یک دروغ ببینید، شما چقدر دروغ میگید؟ شما 100 دروغ میگید. یه دروغ از من ببینید شما 100 دروغ میگید. حالا مردم کسی که اسمش خلیفه است بدترین آدم روزگاره، فاسق‌تر از اون، بد عمل‌تر از اون وجود نداره. خب این جریان زندقه اون وقت ایجاد شده، کسانی زندیق شدن نظیر روشنفکران عصر پهلوی و بعض روشنفکران زمان ما. روشنفکران مسلمان ما داریم که خدا ما را عرض نمی کنیم دیگه، یه روشنفکران لامذهب هم اونا شبیه به اونا بودن، شبیه اون خیلی بد بودن و کارشون رو جوونا بود، کارشون رو جوونا بود. هیچ کس هم مقابل نیست. تنها کاری که حالا بعضی از خلفای دیگه زمان بنی عباس شد، مقابله با اینا زمان بنی عباس شد، زمان مهدی عباسی شد که تقریبا یه قتل عام کردن و به بهانه اون گفتن که دوستان اهل بیت هم به همون بهانه به سر دار بردن. هیچ کس نیست، هیچ کس نیست در مقابل. مثلا یه نفر ایست به نام ابن عبدالعوجا که جزء سران زنادقه هستش، میگه همه علما از برخورد و مقابله با این پرهیز داشتن، از بس زبانش بد بود و تیز بود. به خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیده و کجا؟ در مسجد الحرام. اینا می آمدن سال سر سال وقتی که حج برپا بود می آمدن به مسجد الحرام، اونجا برخورد با امام صادق دارن متعدد در سالهای شاید مختلف. هیچ کس از میکنه مقابلشون نبود. تنها کسی که توانایی داشت برخورد کند و در یه مجلس بسیار کوتاه، خیلی کوتاه ها، مثلا یه نفری بود به نام عبدالملک، این رسید خدمت امام، امام از اسمش سوال کردن، این همونجا اولین مغلوبیتش شده. این پادشاهی که تو بنده او هستی کیست؟ همجور شروع کردن دو تا کلمه صحبت کردن، دیگه موند در موند در جواب. حالا به ابن عبدالعجا بحث برخورد کردن که بحثشون خیلی بحث خوبیه، دیگه حالا فرصت نداریم وحشید، بریم به سراغ توسل و روزه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.